ساعت 7 بعد از ظهر. به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این یک شنبه 18 شهریور ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در یک ساعت آینده همراه ما بمانید. اما به رسم همیشه و پیش از هر چیز دعوت میکنم که بشنوید آخرین خبرها رو از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. صبح یک شنبه بر اثر تیراندازی در نزدیکی پل علمبی در گذرگاه مرزی اردن و کرانه باختری اشغالی 3 اسرائیلی کشته شدند. به گفته ارتش اسرائیل، مهاجم که یک راننده کامیون بود به دلیل تیراندازی به سوی نیروهای امنیتی با ضرب گلوله کشته شد. مقام‌های ارتش اسرائیل ابتدا اعلام کردند که کشته شدگان شهروندان غیر نظامی اسرائیلی بودند، اما بعد در گفتگو با خبرگزاری فرانسه توضیح دادند که هر 3 نفر در این نقطه مرزی نگهبان بودند اما عضو ارتش و یا نیروهای پلیس نبودند. این تیراندازی منجر به بسته شدن گذرگاه از هر 2 سو شد و اردن همچنان تحقیقات خود را آغاز کرده. روزانه 10 کامیون از این گذرگاه بین اردن، اسرائیل و کرانه باختری عبور می‌کنند. این اولین حمله در مرز اردن و اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه است. عبدالرضا میر اولیایی، مدیر برنامه مدیریت بیماری‌های منتقله در وزارت بهداشت، از شناسایی 183 مورد ابتلا به تب دنگی در ایران خبر داد. به گفته این مقام وزارت بهداشت، عمده این موارد بیمارانی هستند که خارج از کشور مبتلا شده و در ایران شناسایی شدند. همچنین بخش زیادی از موارد ابتلا از کشور امارات متحده عربی بود است. آقای میر اولیایی همچنین در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است که در 2 منطقه بندرلنگه در استان هرمزگان و چابهار در استان سیستان و بلوچستان انتقال محلی بیماری مشاهده شده. پشه آیدس ناقل تب دنگی است و بنابر هشدار وزارت بهداشت، با آغاز فصل پاییز و افزایش بارندگی ها تعداد این پشه ها افزایش خواهد یافت و در این فصل احتمال گسترش بیماری به سایر استان ها نیز وجود دارد. محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، اعلام کرد که حدود 2,100,000 نفر اتباع خارجی به صورت رسمی در ایران حضور دارند. او همچنین به وجود اتباع غیر مجاز اشاره کرد و گفت این افراد باید کشور را ترک کنند. آقای جوکار تاکید کرد که اتباع رسمی بر اساس نیازهای کاری کشور باید به کار گرفته شوند و مازاد آنها که غیر مجاز هستند پذیرفتنی نیستند. اتباع واژه‌ای است که معمولاً برای اطلاق به مهاجران افغانستانی در ایران مشاهده می‌شود. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر ارقام متفاوتی را در زمینه تعداد این مهاجران و پناهجویان اعلام کردند. و در خبری دیگر، خبرگزاری فرانسه میگوید یک زوج مرتبط با مقامات جمهوری اسلامی که قصد کشتن چند یهودی را داشتند در این کشور بازداشت شدند. این خبرگزاری هویت این 2 نفر را عبدالکریم 34 ساله و همسر او سابرینا 33 ساله گزارش کرده و نوشته است که آنها 15 اردیبهشت و به خاطر آنچه مشارکت در توطئه های ایران برای کشتن یهودیان در اروپا خوانده شده بازداشت و زندانی شدند. این خبر هنوز از سوی مقام های رسمی فرانسه اعلام نشده و مقام های جمهوری اسلامی هم واکنشی به آن نشان ندادند. 2 روز پیشتر نشریه آلمانی اشپیگل از گسترش فعالیت های جمهوری اسلامی علیه یهودیان و اسرائیلی ها خبر داده و نوشته بود تهران برای این کار اقدام به اجیر کردن مجرمان و تبهکاران در خاک اروپا کرده است. و در آخرین خبر، 81 جشنواره فیلم ونیز شب گذشته به کار خود پایان داد و جایزه شیر طلایی این جشنواره به فیلم اتاق بغلی ساخته پدرو آلمادوار، کارگردان سرشناس اسپانیایی، اهدا شد.
نسرین افشار بود با آخرین خبرها.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
رسانه‌های فرانسه فاش کردند که نهادهای امنیتی این کشور به تازگی زوجی را به ظن مشارکت در توطئه‌های تروریستی تحت حمایت ایران و کشتن یهودیان در آلمان و فرانسه بازداشت کردند. گزارش شده که این زوج در ماه مه در دادگاه پاریس تفهیم اتهام شدند. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
این زوج که نامشان عبدالکریم سه 34 ساله و سابرینا ب 33 ساله اعلام شده در 15 اردیبهشت به اتهام تبانی برای اقدام تروریستی جنایتکارانه در بازداشت موقت قرار گرفتند و بلافاصله متهم شدند که در برنامه‌های تروریستی تحت حمایت ایران و هدف قرار دادن یهودیان در آلمان و فرانسه مشارکت داشتند. پرونده این زوج که اکنون با عنوان مارکوپولو شناخته می‌شود روز پنجشنبه گذشته توسط وبسایت فرانسوی مدیاپار فاش شد. خبرگزاری فرانسه بر اساس سندی که از اداره کل امنیت داخلی این کشور به دست آورده و مربوط به همان زمان بازداشت این زوج است، نوشت که این پرونده نشان می‌دهد چگونه تروریسم دولتی ایران در اروپا دوباره پدیدار شده است. بر اساس یافته‌های این نهاد امنیتی فرانسه، از سال 2015 سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به رویکرد ترورهای هدفمند بازگشتند. چون این روی کردی از 20 سال قبل از آن، یعنی در فاصله سالهای 1995 تا 2015 از سوی جمهوری اسلامی چندان دیده نشده بود. به گفته این سازمان فرانسوی، این تهدید پس از آغاز جنگ بین اسرائیل و گروه افراطی حماس نیز افزایش یافته است. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. اداره کل امنیت داخلی فرانسه معتقد است که هدف سرویس‌های امنیتی جمهوری اسلامی حمله به اهداف غیر نظامی برای افزایش احساس ناامنی در مخالفان جمهوری اسلامی و همچنین در جامعه یهودی اسرائیلی ساکن اروپا است. برای این کار جمهوری اسلامی افراد سابقه دار در پرونده‌های جنایی را که در اروپا محکوم شده اند و به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر استخدام می‌کند. در پرونده مارکوپولو، عبدالکریم پیشتر برای دستگاه قضایی فرانسه فردی شناخته شده بوده است، زیرا او به دلیل دست داشتن در یک قتل در شهر مارسی در جنوب فرانسه به 10 سال زندان محکوم شد، اما در تابستان سال گذشته تحت نظارت قضایی آزاد شد. این شهروند فرانسوی الجزایری متهم است که کارگزار اصلی یک سلول تحت حمایت ایران در فرانسه بوده و اقدامات خشونت آمیزی را در آلمان و فرانسه برنامه ریزی می کرده است. بر اساس یافته های نهاد اطلاعاتی امنیتی فرانسه، او زمانی که زندانی بود توسط یکی از همبندانش با هماهنگ کننده سلول در تماس قرار گرفت. سند اداره کل امنیت داخلی فرانسه میگوید که این هماهنگ کننده یک قاچاقچی عمده مواد مخدر در منطقه لیون است که در اردیبهشت ماه در ایران به سر می‌برده است. تاکنون مقامات فرانسوی دریافتند که این سلول چندین هدف را برای اقدامات تروریستی خود انتخاب کرده بود. این اهداف عبارت بودند از یک کارمند سابق یک شرکت امنیتی اسرائیلی که ساکن پاریس است و 3 نفر از همکاران سابق او در منطقه پاریس و همچنین 3 اسرائیلی آلمانی در مونیخ و برلین. عبدالکریم سه مظنون است که علارغم محدودیت‌هایی که آزادی مشروط او داشت به آلمان سفر کرد تا به ویژه در برلین در حضور همسرش به جاسوسی بپردازد. او اقدام برای جاسوسی را تکذیب کرده و گفته که فقط می‌خواسته خرید کند. یک منبع پلیس به خبرگزاری فرانسه گفت که بازرسان همچنین این سلول را مسئول 4 آتش‌سوزی در مشاغل واقع در جنوب فرانسه در فاصله اواخر دسامبر 2023 تا اوایل ژانویه 2024 می‌دانند. این مشاغل متعلق به اتباع اسرائیلی بودند. به گفته این منبع، عبدالکریم سه در زمان بازداشت موقت منکر انجام این آتش‌سوزی‌ها شد، اما توضیح داد که واسطه بین اسپانسر و سایر افراد در تلگرام برای یک پروژه کلاهبرداری بیمه بوده است. در این مقطع دفتر دادستانی ملی ضد تروریسم فرانسه درباره پرونده مارکوپولو توضیحی نداده و فقط اعلام کرده که افشای اطلاعات به کارایی تحقیقات تحت پوشش محرمانه آسیب می‌رساند. گزارش رسانه‌های فرانسوی از برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی برای اقدام تروریستی در خاک فرانسه کمی پس از آن منتشر شد که نشریه آلمانی اشپیگر نیز در گزارشی تحقیقی نوشت که تهران برای انجام حملات علیه یهودیان و اسرائیلی‌ها به طور نظامی هوشمند اقدام به استخدام مجرمان و جنایتکاران در اروپا کرده است. خرداد ماه نیز سازمان اطلاعات و امنیت سوئد اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار سوئدی برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز علیه اسرائیل و سایر کشورها استفاده می‌کند.
مصطفی خلجی گزارش می‌داد. مراسم اختتامیه 81مین دوره جشنواره فیلم ونیز شنبه شب در این شهر برگزار شد و فیلم شاهد ساخته نادر ساییور از ایران برنده جایزه بهترین فیلم تماشاگران در بخش افق‌های گسترش یافته شد. این فیلم بدون رعایت قوانین سانسور جمهوری اسلامی از جمله حجاب بازیگران زن در ایران ساخته شده. ساعتی پیش در گفتگو با بابک غفوری آذر از رادیو فردا نخست از او درباره اهمیت جایزه فیلم شاهد پرسیدم.
میتونیم بگیم که جایزه دیگری هست به سینمای غیر رسمی و زیرزمینی ایران که مطلوب حکومت نیست و توی دو سال اخیر به شدت قدرت گرفته و نماینده ایران شده در جشنواره‌های بین‌المللی و در واقع جریان رسمی سینمای ایران تو دو سال اخیر تقریبا میتونیم بگیم با تقریب خیلی زیادی از حضورهای بین المللی کنار گذاشته شده. حالا علاوه بر اون این فیلم به جایزه هم میرسد از جشنواره معتبری مثل ونیز که در کنار کن و برلین سه جشنواره مهم سالیانه دنیاست و خود حضور تو این جشنواره یک افتخار و اتفاق مهمی برای هر فیلمساز و هر سینماگری محسوب میشه و حالا فیلم شاهد ساخته آقای ساییور در بخش افق‌های گسترش یافته تنها جایزه که در این بخش اهدا میشه رو دریافت میکنه و میتونیم بگیم یک تایید و شناسایی دیگری هست برای جریان سینمای غیررسمی و زیرزمینی ایران که داره تلاش میکنه سانسورهای حکومت رو کنار بزنه و مطابق معیارها و اون چیزی که در جامعه ایران مرسوم هست، مهمترین موضوعش هم همین حجاب بازیگران زنه که در تمام سالهای بعد انقلاب از زمانی که قانون حجاب اجباری شد سینمای ایران در واقع این اتفاق خیلی خاص رو که تقریبا هم باعث شده که در دنیا تنها سینمایی باشه که بازیگران زنش حجاب دارن رو تا به حال رعایت می‌کرده، اما در این دو سال اخیر می‌بینیم که این نوع فیلم‌ها داره از داخل خود ایران بیرون میاد. بعد از جایزه‌ای که سال گذشته فیلم منطقه بحرانی که شبیه همین فیلم بدون رعایت سانسور حجاب اجباری ساخته شد از جشنواره لوکارنا گرفت، حالا تداومش رو می‌بینیم با فیلم شاهد و پیشتر هم که یکی دو ماه پیش فیلم آقای رسولوف دانه انجیر معابد در جشنواره کن جایزه ویژه رو گرفت و کاملا می‌تونیم بگیم که روند قدرتگیری این نوع سینما داره ادامه پیدا میکنه. خود آقای ساییور هم بعد از دریافت جایزه، جایزه خودش رو به زنان به گفته او شجاع ایران و همینطور جعفر پناهی اهدا کرد. من ساعتی پیش هم گفتگوی کوتاهی، خیلی کوتاهی با آقای ساییور داشتم که داشت از جشنواره ونیز برمیگشت و ایشون نگاه خودش رو به جایزه‌ای که دریافت کرده رو در صحبت کوتاهی که با ایشون داشتم این چنین توضیح داد.
من خیلی خوشحالم که این جایزه تعلق گرفت به فیلم شاهد، نه به خاطر خودم بلکه به خاطر سینمای زیرزمینی ایران که داره واقعا رسمیت جهانی پیدا میکنه و به خاطر بچه‌هایی که به سختی و با هزار مصیبت در ایران فیلم‌های دلخواه خودشون رو می‌سازن. جدا از کیفیت این فیلم‌ها به نظرم حرکت ارزشمندیه، حرکت اخلاقی خیلی خوبیه. من واقعا ناراحت بودم که بازیگران زن به خصوص نتونستن حضور داشته باشن در جشنواره. خیلی دوست داشتم اونا، فداکاری خیلی زیادی کردن، شاید خیلی خیلی بیشتر از من که دست به این کار زدن و اومدن بی حجاب فیلم رو بازی کردن. اونا حقشون خیلی خیلی بیشتر از منه برای این فیلم. امیدوارم که تو جشنواره های بعدی امکان حضور اونا هم وجود داشته باشه. انصافا هیچ کدوم از بچه ها توی فیلم کمکاری نکردن و از جان و دل مایه گذاشتن و تشکر ویژه‌ام دارم طبق معمول از استاد خودم جعفر پناهی که همیشه در کنار من، پشتیبان من، دلداری میده و همیشه با بودن اون احساس میکنم که میتونم هنوز به این راه ادامه بدم. از شما ممنونم که همه این گزارش ها رو منعکس میکنید تا بچه‌ها امیدوار بشن و باور کنن که میتونن با یک تیم خیلی کوچیک، با دوربین خیلی کوچیک، اون چیزی که دلشون میخواد رو بسازن و تن به اختناق و استبداد ندن. ممنون همتون هستم.
صدای نادر ساییور بود، سازنده فیلم شاهد، برنده جایزه بهترین فیلم تماشاگران در بخش افق‌های گسترش یافته جشنواره فیلم ونیز. اما بابک، درباره این فیلم‌هایی که بدون رعایت قوانین سانسور جمهوری اسلامی، از جمله مهمترینش حجاب اجباری، داره در ایران ساخته میشه، جمهوری اسلامی چه کار می‌کنه؟ خب اینا بالاخره در ایران اکران باید بشن یا اکران نمیشن؟
خب تو هیچ کدوم این فیلم‌ها رو اجازه اکران نمیده، ولی به خصوص تو سالهای اخیر تماشاگران علاقمند دنیای سینما با عرضه این فیلم‌ها در خارج از کشور، به خصوص سامانه‌های پخش آنلاین یا اکرانشون بعد از اینکه در کشورهای مختلف تموم میشه، نسخه‌ای از فیلم‌ها رو می‌گیرن و تقریبا میتونیم بگیم در منازل خودشون می‌بینن. جمهوری اسلامی هم در صحبت‌هایی که مسئولان سینمایی حکومت در دو سال اخیر داشته، ابراز ناخشنودی کرده نسبت به این اتفاقی که داره می‌افته، و چیزی که تکرار میشه در صحبت‌هاشون اینه که میگن که این موقتیه و به تدریج با فروکش کردن جریان‌ها و اعتراض‌های اجتماعی به نوع این سینما هم امیدوارن که در واقع کنار زده بشه و همون سینمای رسمی بیاد جاشو بگیره در جشنواره‌ها. هنوز این اتفاق نیفتاده به رغم گذشت دو سال از اعتراض‌های سال 1401.
خب یک نگاه کلی هم داشته باشیم به بخش مسابقه جوایز. این جوایز به چه فیلم‌ها و سینماگرانی رسید؟
شیر طلایی که مهمترین جایزه جشنواره فیلم ونیز هست، به پدرو آلمودوار، فیلمساز شناخته شده اسپانیایی رسید با فیلم اتاق بغلی. امسال بخش مسابقه ونیز خیلی مدعی داشت و نام‌های بزرگی درش حضور داشتند، ولی نهایتاً آقای آلمودوار تونست نظر داورانی که ایزابل هوپر رئیس هیئت داورانش بود رو جلب بکنه. در بخش بازیگری نیکول کیدمن، بازیگر شناخته شده استرالیایی، در حضور مدعیانی مثل آنجلینا جولی تونست جایزه بهترین بازیگر زن رو بگیره، هرچند خانم کیدمن خودش در مراسم نبود به دلیل درگذشت مادرش، و کارگردان فیلمی که درش بازی کرده بود به نمایندگی از اون جایزه رو گرفت. بهترین بازیگر مرد هم ونسان لیندون، بازیگر شناخته شده فرانسوی، برای فیلم پسر ساکت جایزه بهترین بازیگر مرد رو گرفت. بهترین کارگردانی به برادی کوربرت آمریکایی رسید برای فیلم بروتالیست، و فیلمنامه هم به فیلم برزیلی من هنوز اینجا هستم. همه این دو تا فیلم به خصوص و همینطور فیلمی که پدرو آلمودوار گرفته، به نظر میرسه از مدعیان جوایز اسکار باشن که در ماهای آینده رقابت بر سر نامزدهای احتمالی و برندگان احتمالیش در رسانه‌ها و میان دوستداران سینما داغ خواهد شد. و فراموش نکنیم که آلمان هم فیلم دانه انجیر معابد محمد رسولوف رو معرفی کرده به نمایندگی از خودش برای شرکت در بخش بهترین فیلم بین‌المللی، و تا به حال در پیشبینی‌ها از اون فیلم به عنوان یکی از فیلم‌های احتمالی پنج نامزد نهایی اون بخش هم نام برده.
بابک غفوری آذر بود که درباره مراسم اختتامیه 81مین دوره جشنواره فیلم ونیز و فیلم شاهد، برنده جایزه بهترین فیلم تماشاگران در بخش افق‌های گسترش یافته این جشنواره صحبت می‌کرد. خب امروز یک شنبه است و روز پایانی رقابت‌های پارالمپیک پاریس هست، جایی که کاروان ایران با افت و خیزهای فراوانی همراه بوده و نتایجی رو هم البته به دست آورده. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی در دانمارک. مهدی، از آخرین تغییرات و تحولات کاروان اعزامی ایران به رقابت‌های پارالمپیک پاریس به ما بگو.
درود هومند. رقابت‌ها همونطور که اشاره کردی به پایان رسید و از قضا آخرین مدالی که اهدا شد و آخرین رشته‌ای که مسابقهش برگزار شد، به اضافه 107 کیلوگرم یعنی دسته فوق سنگین وزنه‌برداری قدرتی بود که احمد امینزاده از ایران تونست قهرمان بشه با 263 کیلو، بالاتر از رقیب اوکراینی طلا گرفت. این هشتمین طلای کاروان ایران بود که در نهایت با 8 طلا، 10 نقره و 7 برنز ایران در رده 14 قرار گرفت، در حالی که در دوره قبلی توکیو 2020 ایران 12 تا طلا گرفته بود و در این مسابقات به 8 طلا رسید. اگر اون طلای صادق بیت سیاه هم محاسبه میشد، باز ایران در همین رده 14 جدول قرار می گرفت.
خب با توجه به این مدال آخری که کاروان ایران گرفت، که البته اینطور که من برداشت کردم دیگه رقابت دیگری و انتظار دریافت مدال دیگری برای کاروان ایران وجود نداره، از لحاظ رده بندی مدالی الان ایران کجا ایستاده؟
ایران در رده 14 جدول قرار گرفته و مهمتر از در واقع این که این رتبه رو به دست آورده که البته پایین تر از دوره قبلیه اینه که مدال هایی که ایران به دست میاره در واقع مدال های سنتیه، یعنی مثل المپیک که ایران در همون رشته های همیشگی کشتی، تکواندو، در واقع کشتی آزاد فرنگی در این رشته ها مدال میگیره، در پارالمپیک هم همینجوره، یعنی والیبال نشسته تقریبا همیشه اول میشه و در دو میدانی پرتاب نیزه، پرتاب وزنه، همچنین وزنه برداری قدرتی عمدتاً، گاهی اوقات هم تکتیرانداز ها در واقع مثل ساره جوانمردی میتونن بدرخشن و در سایر رشته ها به ویژه رشته های تیمی ایران اصلا نمیتونه سهمیه پارالمپیکو به دست بیاره.
خب مهدی، دفعه پیش هم که با هم گفتگویی داشتیم اشاره‌ای داشتی به داستانی که درباره ماجرایی که درباره صادق بیت سیاح پیش آمد از اعضای کاروان اعزامی تیم ایران که به خاطر واکنشی که بعد از رکورد زدن و پیروزی داشت مدال او را پس گرفتن. در اون باره به ما بگو که چه اتفاقهایی افتاد، چه حواشی داشت و چه شد؟
جالبه وقتی که من اسم بیت سیاح رو به انگلیسی در شبکه ایکس جستجو میکردم دیدم که چه روایت های عجیب و غریبی دربارش داره منتشر میشه. یکی نوشته پرچم حماس رو به دست گرفته برای این اخراج شده، یکی نوشته بود پرچم داعش بوده. خب این حرکت غلط و اشتباه و بیمسئولیتیه.
مهدی من یه پرانتز فقط باز کنم برای اون کسانی که شاید ندیده باشن صحنه رو. بعد از اینکه او نیزه رو پرتاب کرد و یک علامتی رو نشون داد و بعد رفت به سراغ ساک ورزشیش، از داخلش یک پرچم ورزشی سیاه در آورد که خب اون ما میدونیم که نوشته بود روش ام البنین، ولی خب اون مخاطب خارجی که لابد زبان عربی هم نمیدونه و آشنا نیست، این خیلی شباهت داشت به پرچم گروه حکومت اسلامی فکر میکنم که یک پرچم سیاه هست و روش به عربی نوشته. شاید این شباهت هم مزید بر علت بوده، نمیدونم واقعا.
خب به هر حال همینطوره، یعنی وقتی که مخاطب چیزی رو میبینه که نمیشناسه و میبینه که اون ورزشکار هم حذف شده، این تصویر ناپسندی از تیم ورزشی که رفته اونجا مسابقه ورزشی بده رقابت کنه و عرصه دوستی ها و رقابت هاست دیگه، ولی در نهایت میبینیم نه تنها مدال طلا رو از دست میده بلکه یک تصویر و جلوه بسیار بدی رو از اون کاروان به نمایش میگذاره که خب مقصر اصلیش مدیران کمیته پارالمپیک ایران در رأس اونها سرتیپ پاسدار غفور کارگریه که اونها باید در این باره پاسخگو باشن که تا این لحظه هم صحبتی نکردن.
در تصاویری که منتشر شد بعد از اینکه صادق بیت سیاح علامت که میگفتن حالا به نشانه خوشحالی علامت سربریدن رو نشون میده، مربی او بسیار کلافه بهش اشاره میکنه که این کار رو نکن. چطوره که این ورزشکار یا ورزشکاران دیگر توجیه نشدن که چطوری باید خوشحالی بکنن یا چه کار نباید بکنن؟
خیلی نکته جالبی رو گفتی. از جمله نکاتی که تو در جلسات توجیهی قبل از اعزام به ورزشکارا المپیک پارالمپیک گفته میشه عمدتاً درباره اینه که چگونه با زنان وقتی روبرو میشن مراقب باشن، نباید دست بدن روی سکو، با خبرنگاران ایرانی خارج از کشور نباید مسابقه بدن، پوشششون حتی اگه هوا گرم باشه باید کامل باشه، شلوارک نپوشن. یعنی عمده تاکیدها روی این مسائل و اصل ماجرا به فراموشی سپرده میشه، اصلا جدی گرفته نمیشه. اینم میدونیم به هر حال این ورزشکار چون اون پرچم مذهبی رو در آورده پاداش کاملش رو خواهد گرفت، ازش تحلیل خواهد شد. یعنی این حرکت غلط در سیستم ورزشی ایران تقبیح نخواهد شد بلکه با تجلیل هم روبرو میشه.
سپاسگزارم مهدی رستمپور، خبرنگار ورزشی در دانمارک. اما مصرف نوشیدنی‌های الکلی حتی به میزان کم و متوسط هم می‌تواند اثرات مخربی بر سلامت انسان داشته باشد. این را نتایج یک تحقیقات تازه نشان می‌دهد. بیشتر در گزارشی از اردشیر طیبی.
مطالعه جامع که در نشریه پزشکی جامع نتورک اوپن منتشر شده نشان داده است که مصرف نوشیدنی‌های الکلی حتی در مقادیر کم و متوسط هیچ فایده‌ای برای افراد مسن ندارد و خطر مرگ و میر ناشی از سرطان و سایر بیماری‌ها را نیز افزایش می‌دهد. بر اساس داده‌هایی که از بیش از 135 هزار بزرگسال 60 ساله و بالاتر در بریتانیا جمع‌آوری شده، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که مصرف الکل در سطوح پایین، متوسط و بالا با افزایش مرگ و میر کلی و مرگ و میر ناشی از سرطان همراه است. جزئیات این مطالعه بین سالهای 2006 تا 2010 جمع‌آوری شده و با استفاده از داده‌های بیوبانک بریتانیا تحلیل شدند. دکتر دیوید کاتلر، پزشک شاغل در مرکز بهداشتی سنت جان در سانتا مونیکا که در این مطالعه شرکت نداشته، اظهار داشت یک افسانه فراگیر وجود دارد که میگوید مصرف الکل پایین یا متوسط سلامت را بهبود می‌بخشد. اما به گفته دکتر کاتلر، هیچ چیزی نمی‌تواند از این غیر واقعی تر باشد. او میگوید مطالعات در سطح جمعیت نشان دادند که هر مقدار مصرف الکل میتواند تأثیر منفی بر سلامت داشته باشد. این مطالعه جامعه اخیر نیز نشان داده است افرادی که شراب مینوشند و آن را با غذا همراه میکنند نسبت به سایر مصرف کنندگان خطرات کمتری از سرطان و مرگ را داشتند. دکتر روزاریو اورتولا، استادیار پزشکی پیشگیری در دانشگاه اتونوما د مادرید در اسپانیا، در این ارتباط به CNN گفت شاید آنچه که این اثر مفید را ایجاد می‌کند خود شراب یا نوشیدن آن همراه با غذا نباشد، بلکه عوامل دیگری هستند که قابل کنترل نیستند. اورتولا افزود که ممکن است به عنوان مثال افرادی که مقدار اندکی شراب می‌نوشند در سایر زمینه‌های زندگی خود نیز به اعتدال توجه داشته باشند و رفتارهای سالم دیگری از جمله فعالیت بدنی را نیز پی می‌گیرند. به عبارت دیگر، مصرف متعادل نوشیدنی‌های الکلی ممکن است بازتابی از سبک زندگی سالم‌تر افراد باشد، اما علت آن نیست و این تمایزی است که متخصصان بر توجه به آن تأکید می‌کنند. از سوی دیگر، نظرسنجی جدید مؤسسه گالوف که در 13 اوت منتشر شده نشان می‌دهد که 45% از آمریکایی‌ها معتقدند مصرف الکل به صورت متوسط ممکن است به سلامت آسیب برساند. این افزایشی 6% نسبت به سال گذشته و افزایش 17% نسبت به سال 2018 است که بالاترین میزان در این نظرسنجی طی 20 سال گذشته را نشان می‌دهد. این نظر در میان جوانان آمریکایی نیز بیشتر قابل توجه است و حدود 65% از بزرگسالان بین 18 تا 34 سال می‌گویند الکل بر سلامت تأثیر منفی دارد. این نشان از تغییر نگرشی عمده در جوانان آمریکایی نسبت به مصرف الکل و تأثیرات آن است. این مطالعه و نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهند که درک عمومی در مورد الکل در حال تغییر است و این تغییرات نشان دهنده افزایش آگاهی عمومی در مورد خطرات مصرف الکل است. افراد بیشتری اکنون تمایل دارند مصرف الکل خود را محدود کنند یا به طور کامل از آن اجتناب کنند تا سلامت خود را حفظ کنند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
بله، اینجا فرصتی هست که یادآوری بکنم که اگر درباره این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا یا هر بخش و برنامه دیگر رادیو فردا نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، حتما میتونید پیامتون رو به صورت صوتی به ما از طریق پیامرسان واتساپ بفرستید با این شماره 20420-725-970-30 20420-725-970-30 و یا از طریق تماس با رادیو فردا در پیامرسان تلگرام که شناسه تماس با ما در پیامرسان تلگرام از این قراره: فرداگرام @فرداگرام شناسه تماس با رادیو فردا در پیامرسان تلگرام. و بار دیگر همراه خواهیم شد با همکارم نسرین افشار که اینجا در استودیو همراه ماست با آخرین خبرها.
سلام دوباره. منابع حقوق بشری گزارش دادند که سروناز احمدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان وین، در اعتراض به ممانعت از مرخصی درمانیش مصرف داروهای خود را متوقف کرده. خانم احمدی که به بیماری سر مبتلا است، دلیل این اقدام را اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی، ممانعت از مرخصی درمانی او و عدم آزادی مشروط اعلام کرده است. بنابر گزارش ها، این زندانی سیاسی و فعال حقوق کودکان یکی از زندانیانی بود که 16 مرداد ماه در جریان یورش ماموران به بند زندان زنان اوین آسیب دید و دچار حمله سر شد. سروناز احمدی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به 3.5 سال حبس محکوم شده است. و رسانه های ایران اعلام کردند از مسافران خارجی پروازهای خارجی 10 یورو عوارض توسعه فرودگاه گرفته می شود. به نوشته خبرگزاری مهر، این مبلغ از چند روز پیش در حال افزایش شدن به هزینه بلیت پروازهای عازم خارج از کشور است. اخذ عوارض جدید از سوی سازمان هواپیمایی کشور هفته گذشته ابلاغ شد و پروازهای زیارتی به مقصد عراق، سوریه و عربستان از پرداخت آن معاف شدند. اضافه شدن عوارض جدید و با پول غیر ملی در حالی است که عوارض معمولی خروج از کشور که به صورت ریالی پرداخت می شود در سالهای اخیر چند برابر شده. در خبری دیگر، صبح یک شنبه بر اثر تیراندازی در نزدیکی پل آلنبی در گذرگاه مرزی اردن و کرانه باختری اشغالی 3 اسرائیلی کشته شدند. به گفته ارتش اسرائیل، مهاجم که یک راننده کامیون بود به دلیل تیراندازی به سوی نیروهای امنیتی با ضرب گلوله کشته شد. مقام های ارتش اسرائیل ابتدا اعلام کردند که کشته شدگان شهروندان غیر نظامی اسرائیل بودند، اما بعد در گفتگو با خبرگزاری فرانسه توضیح دادند که هر 3 نفر در این نقطه مرزی نگهبان بودند اما عضو ارتش یا نیروی پلیس نبودند. این تیراندازی منجر به بسته شدن گذرگاه از هر 2 سو شد و اردن تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرده است. و در خبری دیگر، عبدالرضا میرولیایی، مدیر برنامه مدیریت برنامه‌های منتقله در وزارت بهداشت، از شناسایی 183 مورد ابتلا به تب دنگی در ایران خبر داد. به گفته این مقام وزارت بهداشت، عمده این موارد بیمارانی هستند که خارج از کشور مبتلا شده و در ایران شناسایی شدند. همچنین بخش زیادی از موارد ابتلا از این کشور از امارات متحده عربی بودند. آقای میر اولیایی همچنین در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته که در 2 منطقه بندرلنگه در استان هرمزگان و چابهار در استان سیستان و بلوچستان انتقال محلی بیمار مشاهده شده. پشه آیدس ناقل تب دنگی است و بنابر هشدار وزارت بهداشت، با آغاز فصل پاییز و افزایش بارندگی ها تعداد این پشه ها افزایش خواهد یافت و در این فصل احتمال گسترش بیماری به سایر استان ها نیز وجود دارد. و در خبری دیگر، محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، اعلام کرد که حدود 2,100,000 نفر اتباع خارجی به صورت رسمی در ایران زندگی می کنند. او همچنین به وجود اتباع غیر مجاز اشاره کرد و گفت این افراد باید کشور را ترک کنند. آقای جوکار تاکید کرد که اتباع رسمی بر اساس نیازهای کاری کشور باید به کار گرفته شوند و مازاد غیر مجازها پذیرفتنی نیستند.
نسرین افشار بود با آخرین خبرها. پس از کارشکنی‌های بسیار طی دوران تصدی حسین سلاح‌ورزی در اتاق بازرگانی و حتی پس از آن که وی از ریاست برکنار شد، باز دشمنی‌ها علیه او ادامه یافت و اکنون گزارش‌های رسیده حاکی از صدور حکم حبس اوست. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حکمی که آن را قطعی و لازم الاجرا خواند، حسین سلاح‌ورزی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران را به 6 ماه حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد. بر اساس گزارش روز یک شنبه 18 شهریور خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، دادگاه تجدید نظر استان تهران این حکم را به اتهام نشر اکاذیب علیه آقای سلاح‌ورزی صادر کرده است. سایت اکو ایران در 24 دی ماه سال گذشته بدون اشاره به تاریخی مشخص خبر داده بود معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران دستور صدور قرار جلب به دادرسی بازپرس و صدور کیفرخواست را علیه حسین صلاح ورزی به اتهام توهین به آیت الله خمینی و رهبری در دادگاه انقلاب تهران مطرح کرده و آقای صلاح ورزی در حال محاکمه است. اکو ایران بعداً نوشت که نتیجه رأی شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران تا کنون اعلام نشده است. رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در تشریح جزئیات اتهام و حکم رئیس سابق اتاق بازرگانی به رادیو فردا چنین میگوید.
خب آیت صلاح‌ورزی حکمی که براش صادر شده دور از ذهن نبود، به خاطر اینکه در زمانی که تصدی ریاست اتاق بازرگانی رو بر عهده داشت و حتی قبل از اون که در رقابت‌های انتخاباتی اتاق شرکت کرده بود، موضع‌گیری‌هایی برخلاف خوشایند مقامات دولتی، دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های امنیتی داشت. در خیزش سراسری سال 1401 هم حضور فعال داشت. تمام اینها یک نیروی دافعی رو از سمت حاکمیت ایجاد کرده بود نسبت به ایشون و در نهایت انتخابات اتاق رو هم باطل کردن، انتخابات مجدد برگزار شد. ولی اصلاح‌ورزی قبل از اتاق بازرگانی هم در استان خودشون که کاندیدا شده بودن در زمان انتخابات اتاق استانشون مورد حمله لباس شخصی هم قرار گرفته بودن، سابقه داشت این اتفاق برای ایشون. دلیل اصلیش هم اظهار نظرهاش بود که تصویر واقعی اقتصاد ایران رو به نمایش میگذاشت، چه از وضعیت تورم روم چه در حوزه مسائل ارزی و سیاست گذاری، و نشان میداد که واقعیت اقتصاد ایران برخلاف آن چیزی هست که مسئولین میگن، و موزگیری های اجتماعیش در خیزش سراسری سال 1401 رو تماما در کنار هم قرار دادن و به عنوان نشر اکاذیب ایشون رو محاکمه کردن، که به نظر من محاکمه ایشون به نوعی زهر چشم گرفتن از سایر فعالان بخش خصوصی است، چون حاکمیت با همراهی وزارت صمت و وزارت اطلاعات نشون داد که در مواقع ضروری و هر وقت که بخواد میتونه هر کدام اعضای اتاق و فعالای بخش خصوصی رو به خاطر اظهار نظرهاشون و گفتن واقعیت‌های جامعه و اقتصاد تنبیه بکنه.
حسین صلاح‌ورزی خرداد 1402 به عنوان رئیس دهمین دوره اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد. این انتخاب بلافاصله با واکنش رسانه‌های حکومتی مواجه شد. از جمله خبرگزاری تسنیم ضمن انتشار تصاویری از نوشته‌ها و عکس پست‌های او در شبکه‌های اجتماعی مربوط به دوره اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی در سال 1401 وی را برانداز خواند. خبرگزاری مهر نیز با انتشار اسنادی گفت که آقای صلاح‌ورزی پیش از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی از سوی وزارت اطلاعات رد صلاحیت شده بود. آقای صلاح‌ورزی یک بار در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه وزارت اطلاعات در موعد مقرر 10 روزه درباره صلاحیت وی و سایر نامزدهای ریاست اتاق بازرگانی اعلام نظر نکرده بود، همچنین افزود:
یک قانون داریم به نام قانون اتاق بازرگانی صنایع کشاورزی ایران و یک آیین‌نامه که به اصطلاح آیین‌نامه اجرایی این قانونه. بر اساس این آیین‌نامه مرجع نظارت بر انتخابات و برگزار کننده انتخابات مشخص شده در هیئت رئیسه، و همچنین موضوع سازکار و برنامه زمانبندی در واقع ارسال و استعلام تعیین صلاحیت افراد مشخص شد. من هیچ در واقع نامه مبنی بر رد صلاحیت از وزارت اطلاعات دریافت نکردم.
آقای صلاح‌ورزی آبان پارسال از سوی وزیر اقتصاد دولت 13 برکنار شد. او در سالهای گذشته فعالیت‌های اقتصادی و سمت‌های متعددی داشته، اما گفته می‌شود که از نظر سیاسی نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی است. نزدیک‌ترین حضور او در اتاق‌های بازرگانی مربوط به 6 سال گذشته و به عنوان رئیس اتاق بازرگانی خرم‌آباد بوده است. او در دوران ریاست غلامحسین شافعی، یعنی در 9th دوره مدیریت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، به عنوان معاون به مدت 4 سال مسئولیت داشته است. وی در جریان اعتراض‌های 1401 به دنبال جانباختن مهسا ژینا امینی از اعتراض‌های مردمی حمایت کرده بود.
گزارش شاهین بشیری بود درباره صدور حکم حبس برای حسین سلاح ورزی، رئیس برکنار شده اتاق بازرگانی.
از روز پنجشنبه 11 مرداد تغییرات اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز 3 برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل. اول ساعت 14 30 دقیقه با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه‌های گوناگون. بعد میرسیم به ایستگاه 19، 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران، مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش‌های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و اما 22، باز هم 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر شب ساعت 10 به وقت ایران. همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزبان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.
روز یک شنبه دولت ونزوئلا اعلام کرد که ادموندو گونزالس، نامزد مخالفان در انتخابات ریاست جمهوری، این کشور را ترک کرده و به اسپانیا پناهنده شده. آقای گونزالس رقیب انتخاباتی نیکولاس مادورو در انتخابات ریاست جمهوری ماه ژوئیه بود. شماری از شهرهای ونزوئلا در هفته‌های گذشته شاهد ناآرامی در اعتراض به نتیجه انتخابات بودند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهران کریمی.
ادموندو گونزالس اورتیا، رهبر مخالفان ونزوئلا، پس از آنکه دولت این کشور به او اجازه عبور امداد، سوار بر یک هواپیمای نظامی به تبعید در اسپانیا رفت. روز یک شنبه خوز مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا، اعلام کرد که مادرید با آقای گونزالس پناهندگی سیاسی اعطا خواهد کرد. آقای گونزالس اورتیا، نامزد اپوزیسیون در انتخابات ریاست جمهوری ماه ژوئیه در ونزوئلا بود. آقای اورتیا معتقد است که در انتخابات تقلب شده است و او رئیس جمهور قانونی ونزوئلا است. این در حالی است که شورای ملی انتخابات تحت کنترل دولت نیکولاس مادورو را به عنوان برنده این انتخابات اعلام کرد. این نهاد اعلام کرد که آقای مادورو با کسب 51% آرا برای بار سوم به عنوان رئیس جمهوری این کشور انتخاب شده است. پس از آنکه آقای اورتیا، نماینده اپوزیسیون در انتخابات ریاست جمهوری، رأی شورای ملی انتخابات را به چالش کشید، برای او حکم بازداشت صادر شد و او تا پیش از ترک ونزوئلا در خفا به سر می برد. حامیان آقای اورتیا در هفته‌های گذشته در شماری از شهرهای ونزوئلا دست به تظاهرات زدند. برای ماریا کورینا ماچادو، از رهبران اپوزیسیون در ونزوئلا و از حامیان آقای اورتیا هم حکم بازداشت صادر شده است و او نیز در خفا زندگی میکند. خانم ماچادو هفته گذشته در مصاحبه آنلاین با رسانه‌های بین‌المللی از کشور آمریکا خواست که با استفاده از سازوکارهای بین‌المللی نیکولاس مادورو را تحت فشار قرار دهد.
نیازمند یک اقدام جهانی هستیم. جامعه جهانی امکاناتی داره که با هوش، خلاقیت و قدرت هماهنگ میتونه از اونها استفاده کنه. این خواسته ماست. منظورم اینه که ما مردم ونزوئلا از هیچ اقدامی دریغ نکردیم. همه ای کارها رو انجام دادیم. ما قوی ترین جنبش اجتماعی رو علیه استبداد میسازیم. ما با قوانین استبداد رقابت کردیم، کاملا ناعادلانه و نامتقارن، و ما بردیم و این رو ثابت کردیم.
آقای مادورو از سال 2013 و پس از مرگ هوگو چاوز قدرت را در ونزوئلا در دست دارد. این کشور در دوران ریاست جمهوری مادورو شاهد فروپاشی اقتصادی و مهاجرت حدود 1/3 از جمعیت 28 میلیونی خود بوده است. در اعتراضات هفته‌های گذشته پس از اعلام نتایج انتخابات، دست کم 25 نفر کشته و نزدیک به 200 نفر هم زخمی شدند. هزاران نفر از معترضان هم در بازداشت به سر می‌برند.
مهران کریمی گزارش می‌داد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در این روزهای داغ تابستان بسیاری از نقاط ایران با قطع برق مکرر مواجه بوده. در همین حال رسانه‌های بین‌المللی هم گزارش دادند که در آن سوی خلیج فارس هم شرایط مشابهی حاکم است. در کشور کویت، جایی که گرمای هوا در هفته‌های اخیر از 50 درجه سانتیگراد هم گذشته و به دفعات قطع برق رخ داده. این در حالی است که کویت از صادرکنندگان بزرگ انرژی است و درآمد نفتی بالایی دارد. در گفتگو با ایمان ناصری، مدیر بخش خاورمیانه شرکت مشاور بازارهای نفت و گاز FGE در امارات متحده عربی، نخست از او درباره ریشه های مشکلات تأمین برق در کویت پرسیدم.
این اتفاق چندین سالی که داره میفته. ما امسال هم پیش بینی اینو کرده بودیم، در یکی از نوت هایی که جلوتر راجع به وضعیت برق کویت نوشته بودیم، انتظار این رو داشتیم که این اتفاق بیفته. این موضوع راجع به شوکی هستش که به سیستم وارد میشه در روزها و ساعت‌های داغ سال، به دلیل اینکه شبکه تولید برق کویت قادر به پاسخ دادن به تقاضای پیک یا اوج تقاضا در اون ساعت‌ها نیستش. خاطر داشته باشیم که در کویت و چندین کشور دیگه در واقع حوزه خلیج فارس، به خصوص کشورهای جنوبی و عرب زبان مثل عراق و عربستان و غیره، اینها پیک تقاضاشون در تابستون هست و در روزهای داغ، که حالا برعکس کشور ما ایران که پیک تقاضا در زمستان اتفاق میفته و در واقع برای انرژی و برای گرمایش منظور بود. این اتفاقی که افتاده در کویت دلیلش این هستش که نه تنها تقاضا پیک میکنه و افزایش پیدا میکنه در روزهای گرم، بلکه ظرفیت تولید هم، اصطلاحی دارن بهش میگیم در مهندسی که دی ریت میشه، یعنی الان ظرفیت اسمی تولید برق در کشور کویت 20.3 گیگاوات هستش و این ظرفیت البته 4 سالی که افزایش پیدا نکرده. یک دلیل مشکلی که به خصوص سال 2022 2023 و امسال اینا بیشتر از گذشته پیدا کردن این هستش که 4 سالی که ظرفیت تولیدشون رو افزایش ندادن. اما همین 20.3 گیگاوات در روزهای داغ تابستون بیشتر از 17 گیگاوات نمیتونه تولید بکنه، یعنی ظرفیت توربین ها، ظرفیت عملیشون از ظرفیت اسمیشون کمتر میشه و امسال خب پیک تقاضای کویت بالای 17.5 گیگاوات رفت و خب اون تفاوت 17 گیگاواتی که اینا میتونن تولید بکنن و پیک تقاضا باعث شد که در ساعت‌ها و روزهایی این اتفاق بیفته که قطع بشه. در روز 28 آگست وزارت برق و آب و انرژی‌های نو کویت اعلام کرد که ساعت 2 بعد از ظهر پیک تقاضا رسیده بود به 17.64 گیگاوات.
آقای ناصری ببینید، الان یک سوالی اینجا پیش میاد. کویت یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس هست که درآمد نفتی بالایی داره. در کنار این کشور ما قطر رو داریم، ما امارات متحده عربی رو داریم و همچنین ایران رو داریم. همه کشورهایی که در اون منطقه هستن همه درآمد نفتی دارند. اما چرا ما در بین این کشورها کویت رو شاهد هستیم که به رغم درآمد نفتی بالا قطعی برق داره، ایران همچنان قطعی برق داره در شرایطی که گرمای تابستان به سطح بالایی رسیده، و در مقابل مثلا امارات متحده عربی چون این شرایطی رو نداره، قطر چون این شرایطی رو نداره؟ این تفاوت از کجا میاد؟
تفاوت از توسعه زیرساخت شبکه در واقع تولید و توزیع برق هستش. امارات و قطر به اندازه کافی حاشیه اطمینان در ظرفیت تولیدشون دارن که پیک تقاضا رو کاور میکنه. این وضعیت در عربستان هم همین شکل هستش، یعنی پیک جنریشن عربستان جوری طراحی شده و افزایش پیدا کرده در طی زمان که همیشه کاور بکنه اون پیک تقاضا رو در طول زمان. اما همونطور که بهتون گفتم 4 ساله که کویت متوقف کرده، این روند رو باید ادامه میدادن.
چرا ایران با تحریم ها مواجه هست و همیشه تحریم ها به عنوان یکی از دلایل عدم توسعه زیرساخت نیروی کشور مطرح شده، کویت که با مسئله تحریم مواجه نیست؟
کویت متاسفانه با مشکلات ساختار سیاسی روبرو هست. شما اگر نگاه بکنید به همین 4 سال گذشته، ببینید تعداد وزرای انرژی و وزرای نیرویی که اینها عوض کردن چقدر متعدد بوده. ببینید چند بار اینها پارلمانشون معلق شده و دولت نداشتن و این یه مقدار آشوب در نظام سیاسیشون باعث شده که رسیدگی به امور زیرساختی به تعویق بیفته. این بحث خیلی مهمی هستش که و بحثی هم هستش که نادیده به سیاسیون و تکنوکرات های کویتی نیستش، اما متاسفانه علارغم درآمد، یعنی بحث کویت بحث پول نیستش، بحث هماهنگی و مدیریت در توسعه زیرساخت‌ها هستش و این عقب افتاده و متاسفانه سالهای آینده هم بهتر نخواهد بود بلکه بدتر خواهد بود، چون ما روند ساخت و پروژه های نیروگاهی رو در جریانش هستیم، پیشبینی رشد تقاضا رو هم در جریانش هستیم و تنها کاری که اینها کردن این هستش که امسال رفتن با عمان یه قرارداد واردات برق رو بستن، منتها اون هم نیم گیگاوات بود، یعنی باز هم اون نیم گیگاوات روی 17 تا شد 17.5، همونطور که وزیر برقشون گفت 17.64، باز هم از اون بالاتر رفت و اینا تنها جاری که دارن این هستش که تا موقعی که بتونن توسعه زیرساخت‌ها رو به اندازه کافی با مدیریت نه با منابع مالی توسعه بدن، باید واردات خودشون رو از قطر و امارات و عمان که سه تا کشوری هستن که در ماه‌های گرم مازاد تولید دارن، چون سعودی و عراق خودشون هم این مشکل رو دارن، ایران هم در تابستان هم این مشکل رو داره، سعودی البته مشکلش بیشتر در شبکه انتقال هست، باید به واردات رو بیارن.
ایمان ناصری بود، مدیر بخش خاورمیانه شرکت مشاور بازارهای نفت و گاز FGE در امارات متحده عربی. اما در همین برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا درباره از دست رفتن مدال طلای پارالمپیک ایران گفتیم که به دلیل اونچه شادی غیر ورزشی و استفاده از نمادهای مذهبی اعلام شده انجام شد. روایت مکرری از ورزش سیاست زده و ایدئولوژی زده در ایران که در برخی موارد حتی به جان باختن شهروندان انجامید. امروز یا این روزها در واقع 5 سال از مرگ سحر خدایاری یا همان دختر آبی می گذرد. زن جوانی که برای تماشای فوتبال با لباس مبدل به ورزشگاه آزادی تهران رفت، بازداشت شد و چند ماه بعد از تهدید یکی از مسئولان شعبه رسیدگی کننده به اتهامش مبنی بر صدور حکم زندان و نگرانی از واکنش پدر خودکشی کرد. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده به بازداشت و چگونگی مرگ تراژیک دختر آبی و تأثیرش در شکستن قفل ورزشگاه ها.
پنج سال است که سحر نیست تا ورزشگاه آزادی و نمایش تیم محبوبش استقلال را بدون لباس مبدل و گریم مردانه ببیند. در این 5 سال رنگ آبی نه فقط یادآور نشان باشگاه محبوب سحر خدایاری که یادآور لقب او هم بود، دختر آبی. 21 اسفند 1397 دختری 28 ساله پنهانی و بدون اطلاع خانواده از قم به تهران آمد تا بازی آسیایی و حساس تیم محبوبش استقلال را از نزدیک اما با ظاهر مردانه ببیند. در آن روزها بازداشت و زندان و تحقیر تاوان تماشای فوتبال برای زنان در ورزشگاه های ایران بود. سحر خدایاری شاید اگر نبود همچنان درهای ورزشگاه برای تماشای فوتبال مردان به روی زنان ایرانی بسته می ماند. مریم شجاعی که خود سالها از حق ورود زنان به ورزشگاه های ایران دفاع کرده میگوید که تلاش فعالان زن در ایران و همچنین فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از مدتها قبل از ماجرای غم‌انگیز سحر آغاز شده بود، اما نام سحر بود که آن را رسا و بی‌لکنت به گوش دنیا رساند.
برای جامعه جهانی از این جهت که مثلا یک کسی به خاطر یه همچین چیزی کشته شده بود خیلی هم آبروریزی بر دولت بود و هم آبروریزی بر فیفا بود. اینه که بدیهی بودن این قضیه و این شکلی که این دختر خودشو از بین برد خیلی سمبولیک و خیلی غم‌انگیز بود.
عصر 21 اسفند 1397 هنوز مسابقه شروع نشده بود که سحر به گیت ورودی ورزشگاه 100 هزار نفری آزادی تهران رسید. ماموران و سربازهای نیروی انتظامی مثل همیشه تماشاگران را می‌گشتند، اما سحر خدایاری با پوششی مردانه پیش از آن که دست مامور به بدنش بخورد، آنطور که خواهرش مریم بعدها به روزنامه اعتماد در تهران گفت، به آن مامور می‌گوید که من زنم، لطفاً به من دست نزن. موضوعی که نه فقط سحر که زینب دوست و هم مسیر سحر که هوادار قرمزهای پایتخت بود را هم بارها به دردسر و ناراحتی انداخته است.
برجستگی های بدنمو با باند می‌بستم خیلی محکم، وارد استادیوم می‌شدم موهام بلند بود، بعد از اینکه موهامو می‌بستم زیر کلاه مشخص. موقعی که می‌خواستم از گیت رد بشم، خب من از چند روز قبلش استرس داشتم، استرس اینکه من برم و وارد استادیوم بشم و بتونم این بازی از نزدیک ببینم و یه وقت بازداشت نشم. تمام این استرس‌ها جمع می‌شد و تقریبا شاید 14-15 بار من بازداشت شدم.
شاید وقتی سحر خدایاری به مأمور ورزشگاه گفت من زنم به من دست نزن، تصور نمی کرد که امیدش را برای رفتن به درون ورزشگاه ناامید کند. موضوعی که سالها پیش از آن هم جعفر پناهی، فیلمساز منتقد ایرانی، در فیلم آفساید به تصویر کشیده.
چرا تو استادیوم زنا حق ندارن بیان کنار مرد بشینن فوتبال ببینن؟
خانم چرا شما نمیفهم؟ اصلا نمیشه زنان برن تو استادیوم کنار مردان غریبه بشینه.
به گفته مریم خدایاری، خواهر سحر، او در روز باز داشت خلاف حرکت چند ده هزار مرد به سوی خودرویی که برای بزهکاران و سارقان مهیا شده بود برده می شود و از آنجا به بازداشتگاهی به نام وزرا. سحر در نهایت پس از 4 شبانه روز با دشواری و البته به قید وثیقه آزاد می شود. این روایت مریم، خواهر سحر، در گفتگو با روزنامه اعتماد است. پس از آزادی موقت سحر، او در شهریور 1398 دوباره بیان که به خانواده اطلاع دهد، برای دریافت تلفن همراه و پیگیری پرونده‌اش به تهران می آید. یکی از دستیاران قاضی رسیدگی کننده پرونده به سحر می گوید که قاضی نیست، اما او 6 ماه تا 1 سال حکم خواهد گرفت. موضوعی که در آن روز و به گفته مریم خدایاری، خواهر سحر، باعث عصبانیت دختر آبی و جدال لفظی او با آن فرد و در نهایت تهدید به خودسوزی می شود. مریم خدایاری به رسانه ها گفته که سحر از قبل گفته بود که اگر دوباره زندانی شود و پدر بفهمد، به زندگیش پایان می دهد. در هر حال آنچه نباید اتفاق می افتاد اتفاق افتاد. حالا 5 سال از 18 شهریور 1398 می گذرد و دختر آبی در روستای پدریش در 4 محال و بختیاری آرمیده. زینب که او نیز همچون سحر و در آن روزها به طور پنهانی به ورزشگاه آزادی می رفت و حالا ساکن ترکیه است، می گوید که او این خبر را زمانی شنید که او هم به دلیل اتهام مشابه سحر، یعنی ورود به ورزشگاه آزادی، از ترس بازداشت و پیگرد قضایی از ایران رفته بود.
1-2 روز اول که اون خبر به من رسید، خب فکر می کنم این خبر دروغ باشه. 1-2 روز بعدش گذشت، من هنوز فکر می کنم دروغه. بعد من روزای اولم بود که از ایران خارج شده بودم، گیج گنگ یهو دیدم نه، این خبر دروغ نیست، این خبر راسته. و اونجا بود که من منهدم شدم. یه شعر عربی هست، معنیش به فارسی این میشه، میگه یه فرقی هست بین اینکه یه سنگ از روی کوه بیفته یا یه کوه کلا فرو بریزه. من اونجا فرو ریختم.
بعد از برملا شدن مرگ سحر، در نخستین رقابت استقلال پس از جان باختن سحر خدایاری که در شهر مسجد سلیمان برگزار شد، رویدادی تاریخی و ماندگار در حافظه فوتبال دوستان ایران ثبت شد. بوریا غفوری، کاپیتان آن روزهای استقلال، پیشاپیش همتیمی‌هایش با لباس ورزشی مشکی که روی آن نام دختر آبی و یک قلب بزرگ آبی حک شده بود، به میدان مسابقه آمد و بقیه بازیکنان هم با همان لباس به دنبال او پای در مستطیل سبز گذاشتند. وریا غفوری، کاپیتان آن روزهای استقلال، درباره جان باختن سحر میگوید آنچه ما شنیدیم یک فاجعه تکان دهنده و وحشتناک بود.
واقعا فکر میکنم همیشه بغض گلومو میگیره، واقعا ناراحت میشم و کاری از دست آدم بر نمیاد. من نمیدونم اون مسئولین شرمنده نمیشن این موقعیت ها رو میبینن، این وضعیت رو میبینم.
در میانه های شهریور 1398، سحر خدایاری که پیش از آن با نام دختر آبی شناخته میشد، در بیمارستان سوان سوختگی مطهری تهران جان باخت و همین آغازگر موج جهانی اعتراض در حمایت از او و حق ورود زنان ایران به ورزشگاه ها برای دیدن فوتبال بود. برخی باشگاه‌های بزرگ اروپا مثل بارسلونا یا آسروم برای سحر پیام تسلیت منتشر کردند یا جایگاهی نمادین را برای او در ورزشگاه‌هایشان در نظر گرفتند. در نهایت پرونده بازداشت و مرگ سحر، آنطور که خانواده‌اش اعلام کردند، مختومه شد و چند تن هم به دلیل بدرفتاری و تحریک او در دوران بازداشت مجازات شدند. اما این مرگ تراژیک سحر خدایاری بود که تلاش‌ها برای حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران ایران را جدی تر کرد و مسئولان و مقام های جمهوری اسلامی از سوی فیفا تحت فشار قرار گرفتند. دقیقاً یک ماه پس از جام باختن سحر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و کامبوج در ورزشگاه آزادی تهران با حضور گزینشی و اندک زنان برگزار شد. پس از آن زنان هرچند به شکل محدود و دور از مردان، ولی توانستند قفل ورود به ورزشگاه ها را بشکنند، موضوعی که همچنان در جمهوری اسلامی با اما اگر روبروست.
بله، گزارش بنیامین صدر بود به مناسبت پنجمین سال از مرگ سحر خدایاری یا همان دختر آبی، زن جوانی که برای تماشای فوتبال با لباس مبدل به ورزشگاه آزادی تهران رفت، بازداشت شد و در نهایت در زیر فشار و نگران از واکنش پدر جان خود را از دست داد و خودکشی کرد. و به این ترتیب به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.